صفحه 225. پس از مرگ عمو فرج، مادر دیگر نتوانست آن خانه را تحمل کند. سالها پیش، خیلی زودتر از عمو، هووی حسود او مرده و عمو دو زن دیگر گرفته بود. حالا آخرین همسر عمو در آن خانه میزیست. یکی دو ماه دیگر ننه فرج در آن خانه ماند و سپس نزد یکی از خیشانش رفت. در همین یکی دو ماه کاملا خمیده شد. دیگر اصلا حرف نمی زد. وقتی هم که از آن خانه رفت، بیش از دو ماه زنده نبود. رازدار. روزی که برای قرعه کشی محل خدمت نظامی وظیفه به بهداری ارتش مراجعه کردم، متوجه شدم که آن روز 6 نفر از ما برای این کار دعوت شده ایم. طبق دستور به اتاق دکتر نیک نفس، معاون بهداری ارتش مراجعه و خود را معرفی کردیم. همه همکلاس و دکتر نیک نفس هم استاد آناتومی یا تشریح ما بود و خیلی به او احترامی گذاشتیم. اسم 6 محل خدمت در سراسر کشور را که به دندان پزشک احتیاج داشتند در 6 کاغذ نوشت. کاغذها را لوله کرد و داخل کلاه خود گذاشت و گفت هر یک از ما یکی از آنها را برداریم. محل‌های مختلفی بود که قبلاً اسامی آنها را به ما گفته و بهترین جای آن مشهد بود. بقیه تا جایی که به یاد می‌آورم، خاش، تربت جام، سنندج و یکی دو جای دیگر بود. به هر حال همه پیش از من قرعه های خود را برداشتند و برای من یک قرعه در کلاه باقی ماند که آن هم مشهد بود. خیلی خوشحال شدم و به پسر عمه خود و چند نفر از دوستان که دیپلمه و مشغول فرا گرفتن تعلیمات در تهران بودند خبر دادم و آنها هم با توجه به نمرات خوبی که در مرحله آموزشی داشتند برای بقیه مدت خدمت مشهد را انتخاب کردند و در نتیجه همگی پس از پایان آن مرحله به طرف مشهد روانه شدیم. در آنجا متوجه شدم که تقریباً تمام افسران احتیاط که در آن سال از تهران به مشهد اعزام شده بودند و تعدادشان تقریباً به 40 نفر می رسید، بچه های میدان شاه تا میدان اعدام و همگی به اندازه کافی لات هستند. فقط یک ارمنی و یک آسوری داشتیم که نمی دانم در اثر همنشینی با ما چنین ادواتی می کردند. و یا خود قبلن چنین بودند. باری، پس از رسیدن به مشهد، خود را به بهداری لشکر معرفی و در بخش دندان پزشکی بیمارستان لشکر 8 مشغول خدمت شدم. در این بخش یک دکتر که افسر کادر و 2 سال پیش از من فارغ التحصیل شده بود، مشغول کار بود که مرا برای همکاری با او فرستادند. در دانشکده همیانه ما با هم خوب نبود. در همان روزهای اول در مورد تشخیص و درمان یک بیمار وضعی پیش آمد که باعث شرمساری او شد. بیش از 1 هفته در بخش دندان پزشکی خدمت نکرده بودم که سرگرد دکتر محلاتی که رئیس بخش جراحی بیمارستان و معروف ترین جراح مشهد بود از من خواست به عنوان کمک جراح به بخش او بروم. و من هم این کار را قبول و در بخش جراحی مشغول شدم. چندین دکتر سروان و سرگرد کادر داشتیم که هیچ یک کشیک نمی دادند و تمام کشیک بیمارستان را به چند نفر افسر وظیفه و یکی دو هم ردیف سروان و ستوان که اصولاً دکتر نبودند و فقط جزء کادر بهداری بودند واگذار می کردند. افسران وظیفه هم یک طبیب، 2 داروساز، دکتر دارابی و دکتر رمضان خانی و من بودیم. خلاصه آقایان از زیر کشیک فرار می کردند و بیمارستان را به ما می سپردند و خود به کارهای مطب شخصی رسیدگی می کردند. هر 6 شب 1 بار نوبت کشیک من بود. شب اولی که در بخش نشسته بودم شام مرا آوردند که نیمرو بود. چون هنوز نام من در لیست غذا ثبت نشده بود. نمک همراه نداشت. برای آوردن نمک خودم به آشپزخانه مراجعه کردم. آشپز به کارهای غذای فردا مشغول بود. سلام علیکی کردیم و به گفتگو مشغول شدیم. وقتی فهمید پدر من هم پزنده است و به خصوص نام او را دانست، مثل این که پر در آورد. مردی بود حدود 50 ساله، لاغر و در کار خود وارد و علاقه مند. پدرم را می شناخت و به او خیلی احترامی گذاشت. دیگر نان من در روغن بود. در طول زمستان خود یا معاونش غذای مرا به بخش می آوردند و گاه پهلوی همی نشستیم و تا بعد از نیمه های شب گفتگو می کردیم. دل و جگر چندین روز مرغ‌ها را برای من نگه می داشت و روزی که نوبت کشید من بود از آنها غذای بسیار مطبوع و به مقدار زیاد تهیه می کرد. هر شب که کشیک داشتم، چند تن از دوستان هم به بیمارستان می آمدند و آن غذای خوشمزه را با هم می خوردیم. در بهار و تابستان این رستوران را به باغ بزرگ بیمارستان منتقل می کردیم که گاهی ساز و آوازی هم توسط رفقای هنرمند به این بساط اضافه می شد و خلاصه خیلی خوش می گذشت. خود آشپز مشروب می خورد. ولی معاونش ظاهراً از این کار اکراه داشت. اگر گاهی این شخص یعنی کمک آشپز برایم غذا می آورد و اتفاقاً من تنها بودم، از او خواهش می کردم که خودش با من غذا بخورد. مردی بود هیکلمند، حدوداً 40-45 ساله، قوی و بسیار ساکت. کم کم متوجه شدم که او نیز اهل نوشیدن است، و شبی که ظاهراً اندازه از دستش خارج شده و بیش از ضرورت نوشیده بود، شروع به گریستن کرد. چندان تعجبی نکردم و علت گریه را نپرسیدم، ولی او خود به زبان آمد. می گفت: نزدیک به 10 سال است رازی را در سینه حفظ کردم که مثل خوره از درون مرا نابود می کند. دنبال کسی می گشتم که با فاش کردن این راز، کمی از بار سنگین وجدان خود بکاهم. 3 نفر پرسنل دژبان لشکر گارد بودیم که مأمور قتل محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز شدیم. 1 نفر راننده بود و ما 2 نفر تیرانداز. به زودی فهمیدیم که این دستور از طرف اشرف پهلوی داده شده است. چندین بار به اداره روزنامه در خیابان فردوسی رفت آمد و تمام نقاط و ساعات ورود و خروج او را با دقت شناسایی کردیم. 1 بار ما را نزد اشرف بردند که خیلی ما را تشویق کرد و به هر کدام از ما مبلغ نسبتاً قابل توجهی پول داد. 1 بار هم اشرف خود با ما آمد و راهنمایی هایی هم کرد. تا روزی که مأموریت خود را انجام دادیم. من خود اصلاً تیراندازی نکردم و فقط همکار من این کار را انجام داد. پس از پایان مأموریت، ما 3 نفر را در 1 محله مخفی نگه داشتند و به زودی فهمیدم که آن 2 نفر را سر به نیست کردند. من همسر و 1 فرزند دختر داشتم. شب و روز گریه می کردم و به هر کس که نزد من می آمد، التماس می کردم از کشتن من صرف نظر کنند و مطمئن باشند تا پایان عمر مثل 1 مرده زبان باز نخواهم کرد. بالاخره مثل این که التماس های من اثر کرد و پس از حدود 6 ماه که کوچکترین اطلاعی از هیچ جا نداشتم، مرا به خاش فرستادند. این شهر در آن موقع یکی از تبعیدگاه های وحشتناک بود و 1 پادگان کوچک مرزی هم آنجا مستقر بود که من به عنوان آشپز آن پادگان مشغول کار شدم. جایی بود که اگر هم یکی از ما می مردیم، هیچ کس خبردار نمی شد. البته پیش از اعزام کاملاً به من تفهیم کردند که اگر جایی زبان باز کنم، هم خود و هم همسر و فرزندم نابود خواهیم شد و می دانستم این کار را می کنند. باری نزدیک 7 سال در خاش بودم، بدون اینکه از همسر و فرزندم خبری داشته باشم و یا آنها از زنده یا مرده بودن من مطلع باشند. وقتی دستگاه مطمئن شد که از من صدایی در نمی آید، مرا به مشهد فرستادند و اکنون مدت کمی است که اینجا به کمک آشپزی مشغولم. وقتی از اینجا خبر زنده بودن من به خانواده‌ام رسید، همسرم فوت کرده بود و من دخترم را که نزد خیشان همسرم زندگی می کرد به اینجا آوردم و با زنی ازدواج کردم که او هم یک فرزند از شوهر قبلی خود دارد. راز خود را با تو گفتم و این تویی که با فاش کردن آن می توانی مرا نابود کنی. از فردای آن روز مطلقاً به روی او نیاوردم که شب قبل چه روز وحشتناکی را پیش من فاش کرده و در حقیقت نوعی رفتار کردم که مطمئن شد در آن شب اصلاً چیزی نمی فهمیدم. او خود نیز چیزی از این ماجرا به زبان نیاورد. می دانستم با فاش کردن این راز احیاناً جان خود من هم در مخاطره خواهد بود. ولی واقعاً بیشتر به کسی می اندیشیدم که مرا محرم اسرار خود ساخته بود. دوست عزیزی که نامت را هم فراموش کرده ام. رازت را فاش ساختم. اکنون نزدیک به نیم قرن از آن سالها گذشته است. اگر خدای نخواسته هنوز زنده باشی، حدوداً 90 ساله هستی که با کشته شدن جز رنج‌های پیری چیزی نداری که از دست بدهی. خود من هم در 72 سالگی به همچنین. و اگر کسی در این سنین ما را از کشیدن بار زندگی معاف کند، واقعاً بهترین خدمت را برای ما انجام داده است. خاطرات دیگری از این بیمارستان دارم که در این نوشته به یکی از آنها اشاره می کنم. باقی بماند برای بعدها. اواخر سال 1333 بود و روزی در بیمارستان کشیک داشتم که از دژبان تلفن کردند و دستور دادند یک اتاق را برای یک بیمار اورژانس خالی کنم. یک اتاق 2 تخته داشتیم که فقط یک بیمار در آن بستری بود. او را به اتاق دیگری منتقل و آنجا را برای پرستاری از بیمار سفارش شده آماده کردم. سرام و وسایل لازم را در دست رس گذاشتم که دیدم یک بیمار مشرف مرگ را به بخش آوردند. یک افسر و 4 سرباز مسلح همراه این بیمار بودند. بیمار به سختی نفس می کشید. ورود مأمور مسلح به بیمارستان ممنوع بود و وقتی این نکته را به افسر مربوطه یادآوری کردم، جوابی داد که کمابیش معنی آن خفه شو بود. بیمار را روی تخت خواباندم و 4 سرباز مسلح در 4 گوشه تخت ایستادند. خواستم سرم را به دست بیمار وصل کنم و دنبال رگ او می گشتم که دیدم تقریباً فینیفورم است. ناچارم توضیح مختصری راجع به این کلمه بدهم. کسی که نزدیک به مرگ است، نبض او حالت تپش ندارد و به صورت کشیده شدن یک نخ در زیر انگشتان احساس می شود. نبض او چنین بود. وقتی نام بیمار را برای ثبت در دفتر کشیک پرسیدم، افسر مربوطه فقط توضیح داد توده ایست. که من هم به ناچار چیزی نگفتم و ننوشتم. بیمار کمی بهوش بود و حتی چشمانش را اندکی باز کرد و سایه لبخندی روی لبانش پیدا شد و با صدای بی نهایت آهسته پرسید تو دکتری؟ افسر متوجه شد و نگذاشت من جواب او را بدهم و با نهایت خشونت دستور داد که با بیمار حرف نزنم. به هر زحمتی بود سرم را به دست بیمار وصل کردم و از اتاق بیرون آمدم. هنوز بیش از 1 ساعت نگذشته بود که افسر به اتاق من آمد و گفت سرم گیر کرده و دیگر مایع به بدن بیمار نمی رسد. وقتی به مریض رسیدم از رنج هستی خلاص شده بود. سرم را بیرون آوردم و جنازه را به آنها تحویل دادم و با حالی خراب به طرف خانه به راه افتادم. چند ساعت کشیک من هم پایان یافته بود. موقع خروج از بخش بیمار را دیدم که آرام خوابیده. 4 سرباز به صورت آماده باش در 4 گوشه تخت او ایستاده بودند. صفحه 230 هدایت. اسم این دکتر را هم نمی نویسم. گرچه اگر شرح حال خودم بود بدون هیچ ناراحتی دلم می‌خواست با نام و نشانی نوشته شود. ولی در مورد او شک دارم. چون هم کلاس و هم سن من بود، ممکن است هنوز زنده باشد. از اقلیت آشوری بود. قدش کمی کوتاه، چهارشانه و قوی، سبزرو و بسیار مهربان بود. شاید هنوز هم باشد. در دانشکده به تنبلی مشهور بود. واقعیت این است که تنبل نبود، بلکه بسیار مرتب و وسواسی و تمیز بود. گره کراواتش مو نمی زد. اتوی لباس به همچنین. کفش ها هر روز واکس زده، موها بسیار مرتب و شانه کرده و روغن زده. بیماران از دست او به عذاب بودند. چون برای کوچکترین مداوا باید از استاد یا استادیاران مربوطه دستور بگیرد. و آنقدر به آنها مراجعه می کرد و دستور می گرفت که درمان ناتمام می ماند. وسایل لابراتوار را، آن چیزهایی که با گچ و قالب و موم سر و کار داشتند، و ما همیشه آنها را همانطور آلوده به گچ و موم به گوشه‌ای پرتاب می کردیم، به دقت می شست و با بنزین پاک می کرد. بچه ها نام مخصوصی برایش ساخته بودند که قسمتی از آن عوضی بود و من نمی توانم تمامش را بنویسم. سمپات حزب بود و چندین بار تقاضای عضویت در سازمان جوانان را کرده و حتی در حوزه های آزمایشی هم شرکت کرده بود. ولی بالاخره او را نپذیرفتند. چون همیشه دیر سر قرارها می آمد و علتش رسیدگی به سر و وضع خودش بود. موقع فرار هم همیشه عقب می ماند و یا کتک می خورد و یا دستگیر می شد. حد اکثر می توانست دو روزنامه بفروشد و بعدن فهمیدم بقیه روزنامه ها را دور می انداخت و خودش پول آنها را می داد. در حد توان از دادن کمک نقدی خودداری نمی کرد و این در حالی بود که با همه این ولخرجی ها خانوادهش وضع مالی خوبی هم نداشتند. تنبل ترین شاگرد کلاس بود. به طوری که در یک دوره که ما باید حداقل دو دست دندان تحویل بیماران می دادیم و من چهار دست دندان تحویل دادم، او فقط توانست نیم دست دندان به بیمار تحویل دهد. و عجیبتر پشت کار آن بیمار بود که 6 ماه برای ساختن یک دست دندان مراجعه کرد و تنها نیم دست تحویل گرفت. و وقتی همشاگردی ما تجدید و مجبور شد تابستان هم کار کند، آن بیمار تمام تابستان هم مراجعه کرد تا نیم دست دیگر دندان خود را تحویل بگیرد. بالاخره فارغ التحصیل شد و برای استخدام به وزارت بهداری مراجعه و تقاضا کرد او را به محرومترین نقاط کشور بفرستد که بتواند به فقیرترین و محتاجترین بیماران کمک کند. او را به چابهار فرستادند. هیچ دندان پزشکی تا آن تاریخ به این نقطه نرفته بود. فقط ما اسم آن منطقه را به عنوان تبعیدگاه اشرار شنیده بودیم. من هم به خراسان رفته بودم. خیلی با هم دوست بودیم. تقریبا 3 سال بعد او را در خیابان اسلامبول دیدم. حقیقت این است که من او را ندیدم، بلکه او مرا دید. آنقدر عوض شده بود که در نگاه اول او را نشناختم. دیده بوسی کردیم و به کافه نادری رفتیم و او بدون اینکه من علت این تغییر عظیم را بپرسم خودش شروع به دادن توضیح کرد. خیلی لاغر شده بود. صورتش که چاق بود استخوانی و پر از چین و چروک بود. روی هم رفته به نظر می آمد حدود 30 سال پیر شده باشد. چون این گفت: وقتی به چابهار رفتم در درجه اول به اشتباه عظیم خود پی بردم. من متولد رضائیه ارومیه بودم که محلی تقریبا سرد سیر است و حالا به گرمترین نقاط کشور رفته بودم. در آنجا هیچ وسیله بهداشتی یافت نمی شد. آب تمیز نایاب بود. مگس و سایر حشرات آرامشی برای هیچ کس باقی نمی گذاشتند. ولی اهالی به این وضع عادت داشتند. تراخم که آن هم نتیجه مگس است، تقریبا همه گیر بود. و انسانی که پس از 30-40 سالگی کور نباشد، تقریبا نادر بود. یک توانت بهداشتی وجود نداشت. توانت ها به کوچه راه داشتند و محتویات آنها در جوی ها جاری بود. چه بگویم؟ خودت می توانی وضع مرا در آن محل مجسم کنی. به هر حال شروع به کار کردم. قبلا تنها وسیله درمان دندان مردم آنجا دنداک ها و آهنگر ها بودند که با وسایلی بی نهایت کثیف و بدون هیچ اعتنایی فقط دندان های مردم را می کشیدند و بعضی پیامت های آنجا شاهد بودم که حتی به مرگ بیمار انجامیده بود. با هزاران زحمت و مراجعات مکرر به مرکز وسایل دندان پزشکی به آنجا بردم. هواپیما نداشت و با چه مشکلاتی به تهران می آمدم و وسایل را می بردم. شروع به درمان بیماران کردم و اولین دندانی که کشیدم مردم فهمیدند می توان دندان کشید بدون اینکه تا آستانه مرگ پیش رفت. مردم خیلی راضی شدند و دلشان می خواست که هرچه ممکن است مرا خوشحال کند. مرتب به مهمانی دعوت می شدم و اگر نمی رفتم می رنجیدند و لذا من هم می رفتم. با تمام نارسایی های بهداشتی و بدی آب و هوا می ساختم. تابستان ها واقعا جهنم بود. بیش از دو تابستان آنجا نبودم. کم کم مردم فهمیدند من نماز نمی خوانم. اول به نظرشان کافر آمدم و یک بار تعداد مراجعین به بخش دندان پزشکی تقریبا به صفر رسید. مطب نداشتم. وقتی از رئیس بهداری علت کم شدن بیماران خود را پرسیدم، گفت به این دلیل است که نماز نمی خوانی. توضیح دادم که او خود می داند من مسلمان و ملزم به رعایت مراسم مسلمین نیستم. بالاخره چند نفر از شیوخ شهر به من مراجعه کردند و علت نخواندن نماز را پرسیدند که گفتم من مسیحی هستم. برایشان توضیح دادم که اهل کتاب هستم و قرآن مسلمین هم ما را به عنوان اهل کتاب قبول دارد. کمی بیمار زیادتر شد ولی دیگر مرا به مهمانی دعوت نمی کردند چون مرا نجس می دانستند. من هم اهمیت نمی دادم و به کار خود مشغول بودم. ولی مردم دلشان می خواست بیشتر به من مراجعه کنند که همان نامسلمان بودن من مانع می شد. بعضی شیوخ و روحانیون به من مراجعه و به دین اسلام دعوت کردند و چون علاقه مرا به معالجه بیماران می دانستند می گفتند اگر مسلمان شوی همه به تو مراجعه خواهند کرد و من به آنها توضیح می دادم که معالجه کردن من منافاتی با دینم ندارد ولی آنها نمی پذیرفتند. یک روزنامه به دستم رسید که مرا برای شرکت در یک مهمانی دعوت کرده بودند. خیلی تعجب کردم ولی به هر حال در روز موعود که تقریبا یک هفته پس از ارسال دعوتنامه بود به محل مزبور که خانه یکی از شیوخ مشهور بود رفتم. وسایل پذیرایی مفصلی تهیه دیده و تعداد زیادی از سرشناسان شهر را هم دعوت کرده بودند. همانجا دوباره بحث مسلمانی و دعوت مرا به این دین تجدید کردند که من هم همان جوابهای قبلی را دادم. ناگهان چند مرد قوی به سر من ریختند. دست و پایم را گرفتند و مرا در رخت خوابی که از قبل تهیه کرده بودند خواباندند. آنقدر مرا محکم گرفته بودند که امکان کوچکترین حرکتی را نداشتم. شلوار را از پایم بیرون آوردند و یک دنداک که از قبل آماده شده بود مرا ختنه کرد. از شدت درد و عصبانیت بیهوش شدم و وقتی به هوش آمدم در درمانگاه خودمان بستری بودم و سرم به دستم وصل بود. دچار خونریزی شدم. خوشبختانه با مصرف مقدار زیادی آنتیبیوتیک از عوارض عفونت و آلودگی تیغ دنداک جلوگیری شد. همانجا فهمیدم که هنگام بیهوشی به علامت نامسلمانی من تبل و نقاره هم می نواختند و بین حاضران شیرینی پخش می کردند. به محض اینکه توانستم حرکت کنم به تهران آمدم. مدتی است در تهران و اکنون در حضور تو هستم. حرفایش تمام شد. دوست عزیزم، شرح حالت را نوشتم. ممکن است هنوز زنده باشی و مخالفتی با این نوشته نکنی. ممکن است زنده و مخالف باشی و حتی بخواهی به دادگستری شکایت کنی. اطمینان دارم که با آن سرعتی که در تو سراغ دارم تا بخواهی این قضیه را دنبال کنی، هر دو نفر ما خدا بیامرز شده ایم و ادامه دعوا به آن دنیا کشیده می شود. کاس آقا، وقتی در وزارت بهداری استخدام و به فومن اعزام شدم، انجمن شهر آنجا خانه‌ای در اختیارم گذاشت. این خانه شامل یک حیاط و چندین زیر زمین و انبار، هم کف حیاط و سه اتاق در بالا بود. همان سه اتاق قابل استفاده بودند. دو اتاق را مطب و انتظار و یک اتاق را برای خواب گذاشتم. انبارها و حیاط را هم فوراً پر از جوجه مرغ و خروس کردم. خانه روبروی کارخانه برق بود. هنوز برق سراسری به وجود نیامده بود. و از سر و صدای کارخانه واقعاً در عذاب بودم. جلوی اتاقهای بالا ایوانی با تارمی بود که از ایوان خانه مجاور فقط با یک تنجیر کوتاه چوبی جدا می شد. و در حقیقت این دو ساختمان را می شد یکی حساب کرد. همسایه دیوار به دیوار من کاس آقا بود. مردی 35 ساله، نسبتاً کوتاه قد، لاغر و سیاه چرده. دو سه ماه بعد از ساکن شدن در این خانه، اولین بار کاس آقا را دیدم و بلافاصله با هم آشنا شدیم. گفت به مسافرت رفته بود. به خانه من آمد و با هم صحبت کردیم. یک بار گفت، ورق داری؟ داشتم. ورقهای نو را به دست گرفت و یک بار به دقت نگاه کرد و به دست من داد و گفت، هر کدام را مایلم از بین آنها انتخاب کنم. هر ورقی را که به دست گرفتم از پشت خواند. عجیب ترین قماربازی بود که در عمرم دیدم. ورق را بر می زد و به دست من می داد. مثل هر پوکر بازی چند ورق به او می دادم و چند ورق برای خود بر می داشتم. می دیدم ورق من مثلا چهار شاه است. هر قماربازی با آوردن این دست هستی خود را به قمار می گذارد. می گفت، با این دست چه می خانی؟ می گفتم، هر چه دارم. می گفت، باخته ای. آن وقت دست خود را نشان می داد. چهار آس بود. هیچ کس در فومن با او قمار نمی کرد. شهر خیلی قمار باز داشت. فقط اگر غریبه ی پولداری را در شهر دیگری می شناختند، به سراغ کاس آقا می آمدند. او هم داخل بازی می شد و با برهایی که می زد خودش می باخت ولی شرکایش می بردند. به این ترتیب خیلی از قماربازهای معروف را از هستی ساقط کرده بود و وقتی آنها متوجه شده بودند که کار از کار گذشته بود. آن وقت بود که علت غیبت‌های طولانی او را فهمیدم. از انتقام بازنده ها فرار می کرد و گاهی این فرار ماه‌ها طول می کشید. کما اینکه دو سه ماه اول اقامتم او را ندیده بودم. به هر کار خلافی اقدام می کرد. باروت قاچاق می فروخت. آن موقع شکارچیان زیادی در جنگل‌ها به شکار مشغول بودند و معمولاً با تفنگ‌های سرپر این کار را می کردند و باروت را از او می خریدند. روزهای آفتابی باروت‌ها را در ایوان چوبی جلوی اتاقش پهن می کرد تا خشک شود. پول هم نزول می داد. شرح نزول خاری آن زمان در گیلان به سبک این دفتر نمی خواند. فقط کسانی که آن موقع با این پدیده آشنا بودند می توانند دقیقاً آنچه را می نویسم دریابند. خلاصه اینکه کاس آقا به یک روستایی خرد مالک 10,000 تومان وام داده بود. در عرض 4 سال این پول را گرفته و 12,000 تومان طلبکار بود. روستایی اسناد را به همه نشان می داد. در بهار طلب را به اجرا گذاشت و بدهکار را از ملک کوچک و خانه خود بیرون کرد. او هم که جایی نداشت با همسر و 5 فرزند خردسال به فومن آمد و در کنار سبز میدان آنجا که گل باغ نامیده می شد، در هوای آزاد و زیر باران های گیلان ساکن شد.